ویژه اما مروری بر منتخبی از رویدادهای 16 جشنواره بین المللی فیلم مقام. اختتامیه 16 جشنواره بین المللی فیلم مقاومت با این مهدی عظیمی میرآبادی ساعت 20:30 یک شنبه 6 مهر همزمان با آخرین روز از هفته دفاع مقدس در باغ موزه دفاع مقدس برگزار شد. نشان رسول در 16 جشنواره بین المللی دفاع مقدس به استاد مجید انتظامی، آهنگساز آثاری همچون از کرخ تارانگ، بوی پیراهن یوسف، سفر سنگ اهدا شد. در این مراسم از جمال شورجه کارگردان شاخص سینمای دفاع مقدس هم تقدیر و تجلیل به عمل. جایزه و نشان 16 جشنواره بین المللی فیلم مقاومت به دکتر سعید نمکی، وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعطا شد. اما تندیس جشنواره و دیپلم افتخار جشنواره مقاومت در بخش بهترین پویانمایی برای تهیه کنندگی و کارگردانی پویانمایی منجی به کارگردانی آرجون موجری از کشور هند تعلق گرفت. کارگردان پویانمایی منجی آرجون مخرجی بود عنوانش، که من به اشتباه عنوانش رو خطاب کردم و خواندم، عذرخواهی میکنم. اما تندیس و دیپلم افتخار بهترین مستند کوتاه جشنواره مقاومت در بخش مدافعان سلامت به فیلم مستند کوتاه در خلوت شب به کارگردانی امیرحسین میرصابری رسید. ماجرا ما ادامه داشت و تندیس و دیپلم افتخار بهترین موشن گرافی در بخش مدافعان سلامت به پویا رئیسی برای کارگردانی مجموعه موشن گرافیک کرونا اهدا شد. تندیس جشنواره و دیپلم افتخار بهترین فیلم کوتاه داستانی به محسن مشرقی، تهیه کننده فیلم کوتاه ملاقات آخر، اهدا شد. البته در این جشنواره و در واقع مراسم اختتامیش، در واقع از نیم قرن فعالیت محسن علی اکبری، تهیه کننده شهیر و با سابقه سینمای ایران، هم تجلیل به عمل. تندیس فیلم کوتاه داستانی در بخش جشنواره جشنواره‌های 16 جشنواره فیلم مقاومت به عمار فتحی برای فیلم تمام مریم ها اهدا شد. و تندیس جشنواره و دیپلم افتخار بهترین فیلم سینمایی بخش جشنواره ها به فیلم سینمایی بازمانده اهدا شد. در مراسم اختتامیه 16 جشنواره بین المللی فیلم مقاومت، تندیس جشنواره و دیپلم افتخار بهترین فیلم مستند بلند بخش جشنواره جشنواره ها به مرتضی شعبانی، تهیه کننده فیلم زنانی با گوشواره های باروتی، تعلق گرفت. و دیپلم افتخار جشنواره به مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی رسید. اما عالی جناب جمشید هاشمپور در پایان بخش مراسم اختتامیه جشنواره 16 فیلم مقاومت از عالی جناب جمشید هاشمپور، ستاره سینما ایران در دهه 60 و 70، تجلیل شد. خب مروری داشتیم بر رخدادهای مراسم اختتامیه 16مین جشنواره بین المللی فیلم مقاومت که مراسم اختتامیش برگزار شد، اما در ادامه مسیری که در نمای نقره‌ای با هم آغاز کرده بودیم امشب هم می‌خوایم بپردازیم به کارگردان‌ها و جریانسازان شاخص سینمای دفاع مقدس کشورمون. پیشتر به احمد رضا درویش، رسول ملاقلی پور و ابراهیم حاتمی کیا پرداختیم و امشب بنا داریم چند تن دیگر از این کارگردانان رو در موردشون صحبت بکنیم. اگر می شود از سینمای جنگ و دفاع مقدس یاد کرد و نامی همچون کمال تبریزی رو از نظر دور داشت. کمال تبریزی در سال 1338 در تهران متولد شد. او فعالیت سینمایی خودش رو با کارگردانی، نویسندگی، فیلمبرداری و تدوین فیلم‌های کوتاه از سال 1358 آغاز کرد. او اولین فعالیت حرفه‌ای خودش در سینما رو با ساخت فیلم سینمایی عبور در سال 1367 رقم زد، فیلمی که در مورد به شهادت رسیدن در واقع مدافعان مملکت و کسانی که در جنگ شرکت کرده بودند بود. این فیلم در ژانر دفاع مقدس یا گونه جنگی دفاع مقدس ساخته شد. تبریزی در سال 1369 فیلم دیگری رو ساخت با نام در مسلخ عشق که اون هم در فضای جنگ و دفاع مقدس بود، اما در سال 1374 و با پایان یافتن جنگ تحمیلی یکی از مهمترین فیلم‌های کمال تبریزی ساخته شد، یعنی فیلم لیلی با من است. تبریزی در دو فیلم شیدا و گاهی به آسمان نگاه کن آثار و تبعات عاطفی روانی، تبعات عاطفی روانی اجتماعی و در واقع تبعات جنگ رو بر شخصیت‌هاش به تصویر کشید و در نهایت جنس نگاه خودش به جنگ و تبعات جنگ رو بر مخاطبش عرضه کرد. بخشی از دیالوگ‌های فیلم لیلی مبانست رو بشنویم، خالی از لطف نخواهد بود.
واسه پیغام بودم اون حربادتون اسمش چی بود؟
کدوم یکی؟
حاجی گفت بهت بگم که
خب
پیاده‌های دشمن دورشون زدن.
خب خب
بعد نمیتونن از اون طرف تانک‌ها رو بزنن. اوضاع خیلی خب مبادا بزنی میخرا. چی؟ اسمش چی بود؟
خرچنگ؟
خرچنگ آره، این خرچنگ ها از تو کنار رد شن، کنار باید بسته بشه.
چی؟ به چی نگاه کنی؟ تو چرا این پیغام ها بردی؟
چی شده مگه؟
تو اصلا میدونی کجا اومدی؟
نه کجا اومدم؟ نکن خطم مقدمه؟
بنده خدا اینجا 50 متر جلوتر از خط مقدمه، دیگه راه برگشت نداری.
برای چی؟
برای اینکه اینجا تو دید مستقیم عراقی هست. نگاه کن، چه زوره اومده اینجا. خب حالا نگران نباش، عوضش اگه خرچنگایی رو که گفتید بزنیم ورق بر میگرده، اون وقت راحت میتونی برگردی.
فکر میکردی چی شد؟ انجام بزن جلوتر از خط مقدم.
بله، بخشهایی از فیلم ماندگار لیلی با من است رو با هم شنیدیم با بازی پرویز پرستویی و کارگردانی آقای کمال تبریزی، لیلی با منست رو کمال تبریزی با همراهی رضا مقصودی نوشتند و در واقع اثر ماندگاری رو رقم زدن. بازیگرانی همچون پرویز پرستویی، محمود عزیزی، شهره لرستانی، مهدی فقیه و بسیار دیگر از عزیزان در این فیلم ایفای نقش کردند. اما یکی دیگر از اون کارگردانان جریانساز و مهم سینمای ایران که در حوزه دفاع مقدس و جنگ هم فعالیت بسیار داشته و تجربه زیست کردن در اتمسفر جنگ رو هم داشته، محمدعلی باشاهنگر هست. محمدعلی باشاهنگر در سال 1341 خورشیدی در دزفول متولد شد. باشاهنگر اولین فیلم بلندش رو تحت عنوان نیمه گم شده در سال 1378 جلوی دوربین برد که فیلمی مرتبط با فضای جنگ بود. باشاهنگر در سال 1388 فیلم بیداری رویاها رو ساخت که داستانش در زمان حال میگذره، اما شخصیت‌هاش هر کدوم به نحوی با جنگ در ارتباطن. این فیلم یکی از فیلم‌های مهمی است که به تبعات جنگ و پرداختن به لایه‌های درونی شخصیت‌هایی که مستقیم و غیر مستقیم با جنگ در ارتباط بودن می‌پردازه. اما یکی دیگه از فیلم‌های بسیار بسیار مهم و ماندگاره باشاهنگر فیلم ملکه است. ملکه محصول 1390 و از دیگر آثار محمدعلی باشاهنگر که در ژانر دفاع مقدس ساخته شده. دوست و همکار عزیزم سرکار خانم تینا میرکریمی عزیز با محمدعلی باشاهنگر در مورد فیلم ملکه گفتگوی کوتاهی داشتن که در این بخش میشنویم.
محمد باشاهنگر، فیلم ملکه خب اول اکران خودش تو جشنواره فیلم فجر 30 داشت. موضوع علمی است، یعنی واقعیت داشته. مرحله تحقیقش، پژوهشش، اینکه اون آدم‌ها رو اصلا از کجا می‌شناختید که زندگیشون رو دنبال کردید، میشه برامون بگین؟
خب من در همون دوره 8 سال جنگ، خب خونم تو آبادان بود دیگه، موقع 18 سالم بود و تو جنگ بودیم تا 8 سال کلن از اهواز خارج نشدیم، یعنی از آبادان و بعد اهواز اصلا خارج نشدیم. این بچه هایی هم که شما میگین همشون واقعی هستن، حضور دارن، تعدادشون زنده هستن، تعدادشون شهادت رسیدن. استاک 54 بویلری که در فیلم هست، یعنی محلی که دیدبانی میکنن، هم الان موجوده. قصهش هم قصه واقعیه، البته با بیان سینمایی.
بابا اگه لیه از این میسی استفاده کنی جاتو پیدا میکنن.
اگه من دیگه این فیلم بزرگ هم زاده دیگه این خواهد شده اتفاق کرده طرف چون نمی شده
براتون روایت کرده بود این قصه رو؟
ببینید یه سفارشی به من داده شد که یه فیلمی به مناسبت 100 سالگی نفت بسازم، که بعد رسیدیم که حالا ما چی میتونیم در مورد نفت بگیم و اینا، رسیدیم به نماد مقاومت نفت، که نماد مقاومت نفت در طول 8 سال شد پالایشگاه آبادان. بعد خب چون که من به هر حال خودم اونجا زندگی میکردم و دوست دارم اون شهره، بچه‌های این فضا رو هم همه دوستان بودم میشناختم، قرار شد که بریم روی این قضیه دوباره پژوهشمون رو آغاز کنیم. چون خب مثلا 20 سال گذشته بود دیگه، ما دوباره خواستیم ظرافت‌ها و نقطه‌های ناگفته رو تو روابط انسانی رو پیدا کنیم. به همین دلیل فکر می‌کنم نزدیک 10 ماه پژوهش طول کشید، علی‌رغم اینکه من به همه اون فضا به نوعی آشنا بودم به همراه آقای گوهری. حدود 1 سال نگارش اول فیلم نامه تموم شد، یعنی شد تقریباً 18-19 ماه. حدود 6 ماه هم نگارش دوم طول کشید، که 70 روز نگارش دوم در یک فضای ایزوله دقیقا همونجا که فیلم داره روایت میشه، همونجا یه اتاق من گرفتم تنها، بدون اینکه خیلی به تلفن پاسخ بدم و یک وعده غذا، بدون اینکه خیلی کسی کنارم باشه، روزی یک وعده غذا برای من میوردن و یه ارتباطات اینجوری خیلی کم، فقط سید ابوالقاسم حسینی مرحوم میومد پیشم تهیه کننده و مدیر تولیدم که جانباز 70% و مهدی اکبری زادگان. گاهی هم که گرفتار می‌شدم از نظر حسال، غلام زرقانی رو تماس می‌گرفتم. غلام
کس که شخصیت اصلی فیلم سیاوش رو از روی اون در واقع نوشتم،
اینا میمدن و با اینا گفتگو می‌کردیم و بعد سکانس ها رو برای غلام می‌خوندن. گاهی امیر واحدی رو می‌گفتم، یه دیدبان دیگه میومد، گاهی عزت نصاری رو می‌گفتم دید، و اینا رو باشون در میون می‌ذاشتم. هر وقت می‌دیدم اونا از این فضا لذت می‌برن، متوجه می‌شدم که من درست دارم میرم جلو. اون 70 روز خیلی به من کمک کرد، کلاً من آماده ورود به فیلم برداری کرد و به نظرم فیلمی ساخته شد که شاید مثلا 100 سال دیگه اگر بخوام بگردم تو آرشیو فیلمخانه ای جایی که فیلم های در این دوره رو اون دوره رو بخوام پیدا بکنن، قطعا ملکه رم به عنوان یکی از انتخاباشون پیدا خواهند کرد و اونو نشان خواهند داد.
بعد پیدا کردن آقای زرقانی اینا خیلی طول کشید برای شما، چجوری وادارشون کردین حرف بزنن؟
زرقانی رو که خب میشناختم، ولی زرقانی حاضر نبود صحبت کنه و به هیچ وجه نمیمد با کار. بعد دیگه احساس کردیم که یعنی خاطرات خیلی دوستان دیگه ای رو که من باشون صحبت میکردم، به جز مثلا این چند تایی که اسمشون تو تیتراژ هست، احساس کردم که نمیتونم اون فیلمی رو که دلم میخواد بسازم، از اصلا رها کردم. روزی که دیگه خواستم آبادان رو ترک بکنیم، بعد از حدود فکر کنم 6 ماه رفتیم که از غلام زرقانی خداحافظی بکنیم به شرط یه چای خوردن به 20 دقیقه بیشتر نشه. و فقط رفتیم خداحافظی کنیم واقعا، ولی اونجا من یه قسمش دادم به شهید موسی آقا هادی و جمشید محمودیان، گفتم یه اولین خاطرات بالا بویلر برای من بگو. اونم ناچار شد وقتی من قسمش دادم اولین خاطرش رو گفت، که اولین خاطرش همون اتفاقیه که اولین بار سیاوش با گرا میگیره و گوله میگیره روی عراق. اون دقیقا همون اتفاق برای غلام زرقانی میفته و از اینجا روابط من با غلام بعد از این گفته، چون که ایشون هم احساساتی شد و اون شب خیلی گریست. فکر میکنم 20 دقیقه ما حدود مثلا 40-50 دقیقه شد. من دو تا خاطره دیگه هم ازش گرفتم و اون شب علارم که بلیتم اوکی بود که باید میرفتیم، متوجه شدم که این فیلم خواهم ساخت.
موسا جا از سلال و کانال ما به گوش میشه؟
آه ولی عواظت باشا بعد استفاده.
خیلی خب بابا، از سلال سیاوش، از سلال سیاوش.
بخیر که من نداری، چطور انتظار داری به اتاتیش بدیم؟ اونم بعد برنامه.
بله، گفتگوی سرکار خانم تینا میرکریمی همکار عزیزمون رو با محمد علی باشه آهنگر کارگردان فیلم سینمایی ملکه شنیدید. فیلم ملکه یکی از آن فیلم‌های مهم حوزه دفاع مقدس است که پس از جنگ ساخته شده و به لایه‌های درونی شخصیت‌ها و مباحث اخلاقی که رزمندگان در دوران دفاع مقدس بهش قائل بودند می‌پردازد. به به، موسیقی فیلم کانیمانگا ساخته مرحوم سیف الله داد رو شنیدیم. سیف الله داد کارگردانی فیلم کانیمانگا رو بر عهده داشت، فیلمی که در سال 1366 ساخته شد اما رکورددار طولانی ترین اکران در تاریخ سینمای ایران هم هست. این فیلم جسته و گریخته در 15 سال به طور مستمر با فراز و فرودهای بسیار در حال نمایش و اکران بود و البته که موسیقی ماندگار این فیلم رو استاد مجید انتظامی ساختن و ارائه کردند. در خلاصه داستان این فیلم آمده است که کانیمانگا روایت یک گروه تکاور است که برای دستگیری یک خلبان عراقی که هواپیمایش در شرق مریوان سقوط کرده مأمور می شود، اما در این راه با کردهای ضد انقلاب درگیر میشن. کانیمانگا در جشنواره فیلم فجر موفق به دریافت 2 سیمرغ بلورین شد برای تدوین که جناب روح الله امامی اون رو دریافت کردن و بهترین جلوه های ویژه که جناب محمد رضا شرف‌الدین اون رو از آن خود کردن. علی ثابت‌فر نامزد بهترین بازیگر نقش دوم مرد بود برای کانیمانگا، اما بازیگرانی همچون فرامرز غریبیان، علی ثابت‌فر که خدمتتون عرض کردم، عبدالرضا اکبری، کاظم افرندنیا، رضا روگری و مسعود منصور والا مقام در این فیلم فای نقش کردند، اما دوستان خوش سلیقه‌ای کردن آقای عبدالرضا اکبری رو در واقع پیدا کردیم و باهاشون یه گفتگویی داشتیم در مورد این فیلم و سایر آثاری که در حوزه دفاع مقدس ایشون در کارنامه خودشون ثبت کرد.
حوزه دفاع مقدس چه کاری داشتین آقای اکبری؟
ما در سالهای گذشته جزو اولین کسایی بودیم که فیلم‌های دفاع مقدس رو داشتیم، مثل فیلم کانی مانگا، پناهنده، سرعت، زندان دولت و اتاق یک، فیلم‌های مثل اخراجی‌ها، مثل شوق پرواز. نسل جدید ما الان یه مقدار شاید با جنگ بیگانه باشه، اونقدر اون مصائب جنگ رو هنوز با پوست و گوشت و استخونش درک نکرده باشه و فقط توی فیلم ها دیده باشه. بنابراین یکی از چیزایی که برای جنگ، برای فیلم های جنگ، فیلم های مقاومت به اصطلاح باید ایجاد بشه، اون آماده کردن اون امکانات و تسهیلات لازم هست. یه خورده کارهای جنگی سخته، فرق میکنه با کارهای خانواده، با کارهایی که مثلا توی خونه میشینن، توی شرکت مثلا کار میکنن. کار جنگی احتیاج به تجهیزات داره، احتیاج به هماهنگی‌های خیلی گسترده‌ای داره در سطح سازمان‌ها، ادارجات مختلف. چون کار سخت، شاید کمتر جوونی بره سراغش. اگر وسیله امکانات فراهم بشه، یک مقدارم تحقیقاتی توی زمینه‌های جنگ. الان فیلم‌های ما ممکنه در رابطه با جنگ باشن، ولی جنگ نیستن. یعنی جزء فیلم‌های مقاومت محسوب نمیشن. جزء فیلم‌های اجتماعی هستن که یه بخشش مربوط به جنگ یا آدم‌های جنگ هست. اینه که کمتر فیلمسازی به خودش این جرأت رو میده، به خاطر اینکه سوژه تو این زمینه الان باید سوژه‌های بکر و نایاب باشه که کمتر کسی دنبال این سوژه‌های نایاب میره و اگرم برن سوژه‌های تکراری رو دنبال میکنن. یه خود جرأت میخواد، شهامت میخواد. ساخت از همه مهمتر. ممکنه یک سوژه ساده رو یک فیلمسازی ازش با یک پرداخت بسیار عالی تبدیل بکنه به یک فیلم جنگی پر التهاب، پرتنش، که خون درش جریان داشته باشه و تمپوی درونش اونقدر بالا باشه، اونقدر این ضرب آهنگ خوبی داشته باشه که بیننده رو 90 دقیقه توی سینما بنشونه.
آقای اکبری خیلی متشکرم از فرصتی که گذاشتید.
بله، تشکر میکنم از سرکار خانم میرکریمی عزیز که لطف کردن با جناب عبدالرضا اکبری گفتگو کردند. عبدالرضا اکبری از بازیگران در واقع فعال در عرصه سینمای جنگ و دفاع مقدس بود است. با یکی از کارهای شاخص ایشون فیلم کانی مانگا بود که در موردش صحبت کردیم و موسیقی مجید انتظامی رو شنیدیم. یادی هم بکنیم از مرحوم سیف الله داد که به گردن سینما ایران بسیار بسیار حق دارند. هفتم مهر ماه زادروز نصرالله مقالچی از استادان دوبله و بزرگان این عرصه. نصرالله مقالچی در هفتم مهر ماه 1323 در تبریز محله مقالچی ها متولد شد. او در پایان دبیرستان وارد عرصه دوبله شد و اولین کارش رو در استودیوی عصر طلایی آغاز کرد. صدای استاد نصرالله مقالچی رو میتونیم در نقش ابو سفیان در فیلم محمد رسول الله یا الرساله مصطفی عقاد در واقع صحبت کردن و دوبله کردن به یاد داشته باشیم. همچنین مقالچی به جای چهره های برجسته ای همچون ایلای والاک در فیلم خوب بد زشت که احتمالا همتون دیدید و ژان گابن در نقش ژان والژان یا جین هکمن در فیلم نابخشوده به کارگردانی کلینت ایستوود و آنتونی هاپکینز در فیلم سکوت بره‌ها صحبت کرده است.
برام تعریف کن و دروغ نگو، چون میفهمم تو خیلی ساده بری کلاریس. فکر میکنم آشنایی با زندگی خصوصی تو خیلی جالب باشه. از دوشیزه ویرجینیای غربی بگو، دختر چاقی بود؟
بله، یه چیزی رو عمدن تو حلقش فرو کرده بودن، خود ما هم هنوز معناشو نمیدونیم.
یه پروانه نبوده؟
چرا؟ یه بید؟ چرا اونا رو تو اجساد میذاری دکتر؟
مشخصه یه بید اینه که تغییر میکنه، شفیره تبدیل به حشره یا کرم میشه و بعد تبدیل به زیبایی. بیلی ما میخواد تغییر کنه. میدونستی تو به راهی که اونو به دام بندازی خیلی نزدیک شدی. من نمیخوام بابت امتیازات بی ارزش وقت شما و کاترینا تلف کنم. کلاریس ستارلینگ و جک کرافورد تالا به اندازه کافی وقت رو تلف کردن. بهتون کمک میکنم و مطمئنم به وعدتون عمل میکنی. اسم باقی بوفالو بیل لوئیس فرند. فقط یک بار دیدمش، اون در آوریل یامه 1980 به من مراجعه کرد توسط یکی از بیمارانم بنجامین راسپر.
بله، باز هم عالی جناب نصرالله مدقالچی از بزرگان عرصه دوبله کشور که ایشالله که سالیان و سال سرشون سلامت باشه و تنور دلشون گرم. یادمون نره که بخش زیادی از خاطرات سینمایی ما و عشق و علاقهی که احتمالاً به سینما در ما شکل گرفته مرهون تلاشهای دوبلورهای بزرگیست که صرفاً دوبله را به مثابه دوبله نگاه نمی کردند و اگر چیزی از اثر کم نمی کرد فعالیتشون، بعضن حتی به اثر اضافه هم می کردن برای اینکه عشق می برجدن به کارشون و آگاهانه و عاشقانه و عالمانه این کار رو پی می گرفتن. خدا همشون رو حفظ بکنه و کسانی که از دست دادیم رو خدا رحمتشون بکنه. میراث بسیار ارزشمندی برای ما به جا گذاشتن. خیلی مخلصی، ممنون که به علاوه نمای نقره‌ای رو میشنوید. همونطور که در ابتدای برنامه خدمتتون عرض کردم، در ادامه چند قسمت اخیر برنامه به علاوه نمای نقره‌ای و نمای نقره‌ای میخواییم به کارگردانان شاخص سینمای جنگ و دفاع مقدس بپردازیم. یکی از کارگردانان شاخصی که کار خودش رو بعد از جنگ آغاز کرد اما نگاه دقیقی به جنگ و دفاع مقدس داشت، کارگردان شاخص سینمای ایران سرکار خانم نرگس آبیار است. نرگس آبیار سالها سابقه نویسندگی و نوشتن رمان داشت و رمان‌های او بیشتر در فضای دفاع مقدس به رشته تحریر درآمد. اما فیلم شیار 143 او فیلمی ترکیبی است با رویکردی متفاوت به مقوله جنگ و آثار آن بر جامعه ایرانی، به خصوص خانواده محترم آزادگان، مفقودین و شهدا. صحبت‌های سرکار خانم نرگس آبیار رو بشنویم و البته سرکار خانم مریلا زارعی که در فیلم شیار 143 با هم همکاری داشته.
این کتاب رو من سال 80 یا 81 بود که من برای تحقیقاتش رفتم بیجار و چون موضوع مربوط میشد به 13 تا دانش آموز رزمنده که بدون اجازه خانواده‌هاشون راهی جبهه میشن، کتاب در مورد این موضوع بود و این